درود بر شما آقای شمشیری.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان بسیار عزیز و گرامی شما، یعنی ایرانیان و همیهنان عزیز در سرتاسر دنیا، به ویژه در ایران.
با سپاس و درود خدمت شما عزیزان، جهت کلیپ آقای شمشیری، امروز چهارشنبه 29 سپتامبر 2010 میلادی مطابق با 7 مهر ماه 2718 ایرانی، خدمت آقای مهدی شمشیری محقق و تاریخدان در تحقیقات 60 سالشون هستیم که خیلی خیلی سپاسگزارم از اطلاعاتی که در 2 سال گذشته من از ایشون دریافت کردم، چقدر سپاسگزارم. خواهش میکنم.
خیلی ممنون. امروز همونطوری که میدونید من برنامه‌ای اعلان نکردم. طبق معمول من هر هفته برنامه گفتار خودم به اطلاع دوستان میرسونم، اما این هفته استثناء بود. چرا استثناء بود؟ باید عرض کنم که چند نفر از دوستان، یعنی در حقیقت 2 نفر از دوستان به من تلفن کردن که فلانی تو گوش دادی گفتار رادیوی طلوع، وقتی که باید رادیوی طلوع اطلاعات درست و صحیح به شنوندگان خودش برسونه، چرا افرادی به اجازه میده بیان که از همون اولین کلمه دروغ و غلط و اشتباه پخش میکنن و حرفایی که میزنن یک کلمه درست نیست؟ من نشنیده بودم اون سخن، اما چیزی نگذشت که دوست عزیز من آقای بابک که در رادیوی شما گفتارهای بسیار ارزنده و پر از اطلاعات صحیح پخش میکنند به من تلفن کردند، گفتند که خسته بودم، از بیرون آمده بودم، رادیو طلوع رو گوش دادم، از شنیدن یک اراجیف و سخنهای خلاف واقع آنقدر ناراحت شدم که حتی نتوانستم، میخواستم برم پاسخ بدم، حتی نتوانستم پاسخ بدم. من اون گفتار نشنیده بودم، اما بعد که بازپخش شد همش نشنیدم، اما قسمت هایی از اون شنیدم، خیلی ناراحت شدم و تعجب کردن که شخصی که اطلاعات تاریخی صفره، یعنی اگر یک صفحه کاغذ بهش بدن و بگن اطلاعات تاریخی که روی صفحه کاغذ بنویس، مسلماً کل اطلاعات تاریخیش یک ربع صفحه بیشتر نخواهد شد. البته الان وقتی شما هر جا می نشینید خیلی هر فرد ایرانی اطلاعات داره. امروز آقای احمدی نژاد آمد رفت سازمان ملل متحد، دیروز رفت مجلس، پریروز فلان شد، 2 نفر کشته شدن، دکتر اینطور شد، 2 تا دکتر اله شد، بله شد. اینها اطلاعات فعلیست، اینها اطلاعات تاریخی نیست. هر دو شخص میتونه اینا به هم ببافه و بالاخره خودش با معلومات نشان بده، ولی وقتی که یک قدم بره عقب اون وقت معلوم میشه که هیچی اطلاع نداره. همین یک دقیقه پیش از این قسمت های از صحبت های این آقای محترم پخش میشد، دیدم در مورد طالبان افغانستان صحبت میکنه که تا که حکومت تشکیل شد اولین دولت آمریکا بود اون به رسمیت شناخت. خب شخصی که یه حرف دروغ پخش میکنه و شنوندگان میشنوند و نمیدونن که این دروغ هست و آمریکا اون کشور اصلا به رسمیت نشناخت و این، خب این حال کار ما به افغانستان نداریم، بیایید به کشور خودمون. من اول یک مطالبی راجع به حقیقت یه حقایقی در مورد کشور خودمون پخش میکنم، عرض میکنم، اون وقت ببینیم که این حقیقت اینها با اون چه که این آقای محترم فرمودند چقدر تفاوت داره. در مورد 28 مرداد من عرض میکنم، 28 مرداد چجوری شد به وجود اومد؟ اگر ما مردمه، وضع مردم ایرانه در اون زمان در نظر بگیریم، یک گروه توده‌ای بودند، اینها طرفداران مصدق بودند و این گروه توده‌ای، البته منظورم نیست که تنها اینها طرفدار بودند، ولی منظورم اینه که از طرفدارای مصدق یک گروه هم توده‌ای ها بودند. اینها با وجود این که تعدادشون کم بود، ولی چون پول بی حساب از شرکت نفت به قول خود آقای ریج اسکندری در خاطراتش من چند دفعه گفتم و از روی خاطرات او براتون خوندم، خوشبختانه دو تا کتاب هست، یکی به کوشش علی دهباشی، یکی هم مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، در اونجا شرح میده که آقای مصطفی فاتح چطوری پول بی‌نهایت بی حساب هرچی میخواستن در اختیارشون میگذاشته و دولت روسیه هم روزنامه هرچی چیز کاغذ. خب حالا این با این پولهای بادآورده یک تشکیلات عظیمی راه انداخته بود، یعنی با اون تعداد کم یک فعالیت های بسیار شدیدی انجام میدن. خارج از این حزب توده تمام گروه های دیگه، اهم از این که طرفدار مصدق بودند یا طرفدار شاه بودند یا بی طرف بودند، اینها اکثرا مخالف حزب توده بودند. من مثال بزنم برای شنوندگان گرامی، در آن وقت حزب زحمت کشان ملت ایران دو تا بود، یکی به رهبری دکتر مظفر بقایی کرمانی، یکی به رهبری آقای خلیل ملکی که اسم دومی خلیل ملکی بود، نیروی سوم، حزب زحمت کشان ملت ایران نیروی سومی هم تهش بود. بقایی مخالف مصدق بود، خلیل ملکی طرفدار مصدق بود، ولی دوتا هر دوتا دشمن سرسخت حزب توده بودند. پانیرانیس اون آقای داریوش پروهر ضد حزب توده بود ولی طرفدار مصدق بود. دارو دسته آیت الله کاشانی و بازاریان، اینها دشمن مصدق بودند ولی ضد حزب توده بود. خیلی از این گروه ها رو میشه مثل زد، چه طرفداران مصدق و چه دشمنان مصدق که اینها ضد حزب توده بودند. ارتش به همه ترتیب، در ارتش بعدش ما فهمیدیم، یعنی مردم ایران متوجه شدند که یک گروه افسران ارتشی وجود داشتند در حدود متجاوز از 300 نفر، اما این 300 نفر در مقابل اون ارتش عظیم که تعدادش در سرتاسر ایران خیلی کم بود، این تعداد خیلی اندک بود، بقیه اکثرا طرفدار شاه بودند. مردم ایران اکثریت خاموش تشکیل می دادند. این اکثریت خاموش، اینها ساکت نشسته بودند در فعالیت‌های سیاسی، نه به طرفداری مصدق فعالیتی می‌کردند یا اکثریت خاموش، نه به طرفداری شاه. اما ناگهان 25 مرداد پیش آمد. 25 مرداد که دیگه من نمی‌خوام شرح بدم که چه شد، همه می‌دونند. و شاه به اتفاق ملکه ثریا ایران ترک کرد. پس از ترک ایران در روز همون 25 مرداد یک میتینگ عظیم در میدون بهارستان عصر یک شنبه 25 مرداد در میدان بهارستان طرفداران غیر توده‌ای مصدق میتینگ عظیمی برقرار کردند. در اون میتینگ بدترین فوشهار یک نفر وقتی به اسم حسین فاطمی به شاه داد و این حسین فاطمی همون کسی است که صبح همون روز رفت کاخهای سلطنتی به لاکومور کرد و ایشون میدونید این آقای حسین فاطمی اون بیماری مشهور داشته، یعنی چیزی که شاپلیفتینگ میگن یا بیماری دیگه اسمشو من الان فراموش کردم. این شخص از در سال دوم متوسطه در اصفهان به علت همین بیماری اخراج شده بوده و مدرکش هم بیشتر از اون نبوده و دو ماه فقط دوره روزنامه‌نگاری در فرانسه دیده بود و برگشت، اسمش خودش گذاشت دکتر. حالا این اون بمانه، این آقا فوراً فکر کرده بود بره کاخهای سلطنتی و جواهرات و اینهایی که باقی مونده تصرف کنه. رفت و خوشبختانه فوراً به آقای مصدق اطلاع دادن که چه نشستی؟ الان فاطمی آمده و تیراد دستور داده بود بگیرن و شکنجه بدن و کلیدها را ازش بگیرن. ولی فوراً آقای دکتر مصدق این کار خیلی خوب انجام داد، فوراً دستور داد که آقای دکتر فاطمی نبادا دست به چیزی بزنی و چیزی تصرف کنی، فقط لازمم نیست به زور کلیدها را بگیری، درها را لاک و مهر. خب اینجا جلوی اون بیماری آقای فاطمی گرفته شد. حالا کار بگین بعد اومد بیرون اون توهین عظیم کرد که روزنامه ها بلافاصله مصدق دستور داد به روزنامه ها که اون جمله رو چاپ نکنن و روزنامه ها چاپ نکردند و اومد بیرون ببخشید که من از نظر تاریخ مجبورم ببخشید عرض کنم خدمتون. آمد بیرون به خبرنگارا گفت که از ملکه ثریا دونگهش فقط در دربار مونده. خب بعدم در اون میتینگ عصر اون همه اهانت کرد به شاه. حزب توده در میدون فردوسی که میدون کوچکی هست جمع شدن ابتدا در ساعت 3 بعد از ظهر، بعد راه افتادن برای پایین کشیدن مجسمه های شاه و رضا شاه و محمد رضا شاه در سر تا سر تهران پراکنده شدند. این کارهای حزب توده و اون تندروی های طرفدارای مصدق در میدان بهارستان که فاطمی اعلام کرد که به زودی جمهوری میخواییم بشه، حزب توده مرتب جمهوری دموکراتیک میخواست و مرتب اعلام میکرد، ناگهانی خیابانهای تهران در اختیار حزب توده قرار گرفت. ببینید یکی از اشتباهاتی که دوستانش محمد رضا شاه میکنن اون اشتباه اینه که من اغلب به دوستان خودم توصیه کردم، اون اینه که اون گزارش CIA راجع به این وقایر از کلمه اول تا کلمه آخر درسته، صحیحه، اونو باید قبول کرد. وقتی که شما به شما طرفدارای مصدق میگن آقا CIA هم اعلام کرد فلان، شما باید گزارش CIA رو بخونید. گزارش CIA این خانم مادلین آلبرایت این روسفی سیاسی اون حق بازیش، اون بیوجدانیش در اینجاست که اسم اون گزارش گذاشته گزارش 28 مرداد. اون مربوط به 28 مرداد نیست، اون گزارش شما بخونید همش هم قبول بکنید. اون گزارش تا 25 مرداده، یعنی جلوترش همش صحبت از اینه که ما میخواهیم مصدق سرنگون کنیم، اما محمد رضا شاه زیر بار نمیره، میگه من پادشاه قانونی هستم، در موقع وجود مجلس هیچ وقت من حکم بر کناری مصدق نمیدم. تمام گزارش اینه، در همش کوشش اونها اینه که محمد رضا شاه رو وادار کنند که حکم بر کناری مصدق بده، اما تمام این مدت محمد رضا شاه زیر بار نرفته. حتی رفتن اشرف پهلوی آوردن ایران که بدون اجازه مصدق وارد شد. خیلی خوب، اون هم اومد چکار بکنه؟ آمد محمد رضا شاه رو وادار بکنه که حکم بر کناری مصدق بده. اینها هیچ کدوم برای برگرداندن شاه از خارج نبود، چون شاه در ایران بود و از شاه میخواستن که مصدق سرنگون بکنه. چرا شما اون تکذیب میکنید؟ اما یک مسئله هست، اون مسئله اینه که در این گزارش مرتب گفته شده که کاندیدای ما سرلشکر زاهدی است، میخواهیم مصدق سرنگون بشه زاهدی رو بذارید سر جاش. و این متاسفانه آقای اردشیر زاهدی که مرتب میخوان صحبت کنن میخوان این قسمت تکذیب کنن، در حالی که هم واقعیت داره. پس من خواهش میکنم هر وقت که صحبت CIA شد و گفتن آقا CIA گفته، شما این واقعیت تذکر بدید که CIA گزارشش مربوط به ایامی است که اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی در ایران بود، لزومی نداشت که اون از خارج برگردونن. این گزارش در 25 مرداد خاتمه یافت و وقتی که شاه رفت خارج دیگه از اون به بعد در CIA در این گزارش مطلبی نیست و کارهای CIA ارتباطی به برگرداندن شاه نداشته. حال اون بمانه. آقای کرمیت روزولت در خاطرات خودش اینطور ذکر میکنه در کتاب کودتا در کودتا، کرمیت روزولت ترجمه دکتر علی اسلامی صفحه 193، اونم شما باید قبول بکنید. یکی از اشکالات اینه که همه فکر میکنن که ما اون چی که حقیقت هست قبول نداریم. نه، ما حقیقت قبول داریم، اما اون دروغ هایی که اضافه شده قبول نداریم. ما گزارش CIA رو تا روز 25 مرداد قبول داریم، تا اون روز شاه در ایران بود و کسی لازم نبود اون از خارج برگردونه. حالا بمانه. آقای کرمیت روزولت در خاطرات خودش میگه توده‌ای ها با پشتیبانی زیاد روسیه، منظور در روز 25 مرداده، به خیابان ریختند. اغراق نیست اگر گفته شود خیابانها را تصرف کردند. با وجودی که تعداد آنها از چند هزار نفر تجاوز نمی کرد، تمام شهر را گرفته بودند، از شمال تا غرب بازار. با شادی و هیاهو مجسمه های رضا خان را و محمد رضا پسرش را پایین آوردند. البته در اصل کتاب این دیگه محمد رضا تنها نیست و این آقای علی اسلامی به مناسبتی که این کتاب در ایران باید منتشر بشه دیگه شاه و ایناشو برداشت. خب مجسمه های رضا خان و محمد رضا پسرش را پایین آوردند. آن چرا که می توانستند غارت کردند و هر ساختمانی که می شد حمله کردند و در آن زمان رک باید بگویم که بی اندازه ترسیده بودیم. میدونید این آقای روزولت ترسیده بود، این برنامه‌ای برای برگرداندن شاه نداشت. این شخص تمام برنامه هاش همه چیزش روز 25 مرداد پایان یافت. این موضوع روزها را خیلی خوشحال کرده بود، ولی به زودی فهمیدیم که این بهترین اتفاقی بود که باید برای ما پیش می آمد. هرچه بیشتر بر ضد شاه فریاد می زدند، مردم و ارتش بیشتر به آنها به عنوان دشمن نگاه می کردند. اگر آنها از شاه متنفر بودند، مردم و ارتش هم از آنها بدشان می آمد. و هرچه بیشتر شهر را غارت می کردند، گروه های بیشتری را از خود متنفر می نمودند. هیچ چیز بهتر و سریع‌تر از این نمی توانست اوضاع را خراب کند. پس از روز 25 مرداد به بعد، این آقای کرمیت روزولت اعتراف می کنه که این توده ها بودند که مردم ناراحت کردند. این توده ها بودن که ریختن تو شهر و اون مجسمه ها پایین کشیدن و طرفداری از حکومت سوسیالیستی کردن اینا. و روزولت میگه این بهترین اتفاقی بود که برای ما پیش میامد. حالا ببینید در روز 25 مرداد چطوری مردم ناراحت کردن. روز 25 مرداد 1332، اول صبح مردم از خواب بلند شدند، دیدند دولت طی اعلامیه‌ای وقوع یک کودتای نظامی و خونسا شدن آن کودتا را اعلام کرد. این اولین خبری بود که مردم شنیدند. خب بعد هم رادیو اعلام کرد که شاه به اتفاق ثریا از رامسر با هواپیمای اختصاصی به خلبانی سرگرد کاتم به بغداد. دکتر فاطمی، البته این دکتر نبود، همونطور که عرض کردم حتی دیپلم متوسط هم نداشت. اگر طرفدارای مصدق و طرفدارای آقای فاطمی فکر میکنن که این داشته، کاری نداره. من بعد از سالها از دانشگاه فرانسه و نوشاتل مدرک آقای مصدق خواستم برام فرستادن. مدرک آقا رو بخوان از اون دانشگاهی که میگن آقای درس خونده. خانواده فاطمی، آقای علی محمد فاطمی، یعنی شاهین فاطمی، الان که میتونه مدرک بخواد، سواد انگلیسیش هم که خیلی خوبه، فرانسیش هم نمیدونم خوبه، شما بیای ثابت کنه که این آقای عموش یا آقای فاطمی دکترا داشته. آخر باز من به طور معترض عرض کنم یکی از بدیهای انسایکلوپیدیا نویسی در حال حاضر اینه که وقتی که میخوان در مثلا در مورد فاطمی، در مورد حسین فاطمی دیپلم نبوده شرح حال بنویسن، به این آقای شاهین فاطمی میگن. آقای احسان یار شاطر در ایرانیکا وقتی میخواد شرح حال این آقا رو بنویسه، شرح حال فاطمی رو بنویسه، از شاهین فاطمی خواسته. حالا شما حساب کنید که شاهین فاطمی چه دروغهای بزرگی در مورد این عموش مینویسه و اون از دکترا هم دیگه بر بالا، در حالی که شخص یک خوچی بوده که خود برادرش هم بارها گفتی با جز فوش و اینا از طریق اخاذی و فوش پول میگیره. قبل از اون که مصدق بیارتش تو کار، هیچ سابقه سیاسی و اینا جز اینکه تعداد روزنامه منتشر کرده بوده و اون روزنامه با فوش میداده و اخاذی میداده. این الان همین حالا دایرتال معارف تشیع داری. خب بخوای شهرحال طالقانی رو بنویسه، شرهای طالقانی به پسر طالقانی میگه بنویس. پسر طالقانی رو بر میداره پدر بزرگش ابوالحسن طالقانی که برای خاطر سواد نداشتن ابا و امامش گفتوندن نپوشه، بر میداره بنویسی شخص از شاگردان بزرگ میرزای شیرازی بود. حالا بعد هم این من الان میدونم ولی 50 سال دیگه مردم باور میکنن. این دایت المعارف نویسی در حال حاضر وضعش اینطور شده، ایرانیکا اینطور شده، مثلا این دایت المعارف تشیع اینطور شده، اینا بمونه. خیلی دکتر رسیدیم به اینجا که فاطمی وزیر امور خارجه، اینا که من دارم میخونم خودم از قول خودم نمیگم، من اینها رو از روز شمار تاریخ میگم که آقای دکتر باقر عاقلی نوشته، روز شمار تاریخ ایران. دکتر فاطمی وزیر امور خارجه به تمام سفیران و وزرای مختار و کارداران ایران در خارج اعلام کرد که شاه از سلطنت مخلوع است و نباید مورد استقبال قرار گیرد. شاه از سلطنت مخلوع است و نباید مورد استقبال قرار گیرد. در همین روز، در همین 25 مرداد، زاهدی توسط فرمانداری نظامی احضار شد. دکتر مصدق، اون هم میدونید دکتراش بالابیه، اعلامیه انحلال مجلس شورای ملی را انتشار داد. دکتر مظفر بقایی و علی زهری و عده‌ای از نمایندگان غیر مستعفی مجلس بازداشت شدند. عده زیادی از افسران به اتهام مشارکت در کودتا بازداشت شدند. باتمان تلیج، نصیری، زند کریمی و اسکندر آزموده جزء بازداشت شدگان هستند. لشکر گارد خلع سلاح شد. شاه وارد بغداد شد و به طور غیر رسمی از طرف ملک فیصل پذیرایی گردید. مظفر اعلم وزیر مختار در عراق برخلاف توصیه نوری سعید نخست وزیر عراق از استقبال و ملاقات شاه خودداری کرد. وزیر مختار ایران در عراق نرفت به استقبال شاه. عکس‌های شاه و ثریا از ادارات و سازمان‌ها جمع‌آوری گردید. مجسمه‌های محمد رضا شاه و رضا شاه در تهران و شهرستان‌ها پایین کشیده شد. از همه بالاتر افراد حزب توده نام خیابان‌های تهران را تغییر دادند. یک اقلیت ریختند و تابلوها را سیاه کردند، اونایی که کاشی بود و اینا، اونایی هم که خب بلاش داشت همینطور خودشون هم اسامی یکی دلش رو بخواست گذاشتن روش. دکتر فاطمی، باز عرض کنم دکتر نبوده ولی من چون از روی اون روز شمار میخونم دکتر اعزاز میگم، دکتر فاطمی وزیر امور خارجه کاخهای سلطنتی را مهرموم کرد. سرتیپ اسماعیل ریاحی که رئیس ستاد ارتش بود طی مصاحبه ای از کودتا پرده برداشت و فرار شاه را استعفا تلقی نمود. بعد از ظهر امروز میتینگ بزرگی در میدان بهارستان در باره فرار شاه تشکیل شد. دکتر فاطمی در این میتینگ خواستار لغو نظام سلطنتی ایران شد. دکتر شایگان در همین گرد همایی گفت تحفه‌ای که میبایستی به تهران بیاید به بغداد. تمام روزنامه های حزب توده ایران خواستار لغو نظام سلطنتی شدند. دکتر فاطمی بر روزنامه باختر امروز شدیدترین حملات را به شاه و خانواده سلطنتی نمود. این ها مال 25 مرداد بود. حالا 26 مرداد طبق دستور دکتر مصدق ستاد ارتش تای بخشنامه نام شاه را از دعای صبحگاهی و شامگاهی حذف کرد. همین یک قدم شما ببینید چقدر سربازان و افسران عصبانی کرده. طبق دستور دکتر مصدق ستاد ارتش تای بخشنامه نام شاه را از دعای صبحگاهی و شامگاهی حذف کرد. شاه و ثریا وارد روم شدند. نظام السلطان خواجه نوری وزیر مختار از استقبال شاه خودداری کرد. در روم هم خواجه نوری، بدونید که خواجه نوری ها مربوط هستند به اون آقا خان نوری، اون آقا خان نوری اون قاتل امیر کبیر هست و اینها از همون ابتدا بالاخره معلوم هست که از کجا آب نمودند. ابوالقاسم امینی وزیر دربار از زندان نامه تضرع‌آمیزی به مصدق نوشت و تقاضای استخلاص از زندان نمود. امینی در این نامه شاه را پسر خطاب کرد. 27 مرداد 1332 ابوالقاسم امینی از زندان آزاد شد. جراید حزب توده خواستار برقراری جمهوری دموکراتیک شدند. خب این بود وضع دو سه روز پیش از 28 مرداد. حالا شما خودتونه بذاری جای مردم ایران. ناگهانی مردم شوکه شدند. ناگهانی مردم حس کردند که ایران داره میره پشت پرده آهنین. پشت پرده آهنین الان اون ترس اون وقت نداره. در اون وقت این کشورهایی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همه مستقل شدند، اینها جزو اتحاد جماهیر شوروی بودند و هیچ کس خبری از داخل روسیه از مردم اونجا نمیتونست بیاره که چه وضع مشقتباری دارند و همش گفته میشد که اینها در بهشت دارن زندگی میکنن. ولی میدونستند، مردم ایران میدونستند که اگر رفتن پشت اون پرده آهنین فکر میکردن که تا ابد دیگه نمیتوانن بیاین بیرون. از این جهت ناگهان افسران، سربازان، مردم و بسیاری از کسانی که حتی طرفدار مصدق بودند وقتی که دیدن الان اوضاع اینطور خراب شده و داره کشور میره به سوی کمونیسم، یک دفعه از جا جنبیدند. اینها کسانی نبودند که بیاین از سفارت روس آمریکا پولی بهشون بدند. اینها حاضر شدند برای جلوگیری از رفتن ایران به پشت پرده آهنین قیام بکنند. من نمیتوانم اون احساسات این مردم در روز 28 مرداد که خود من جزشون بودم، من الان اون احساسات درک میکنم که چطوری ما قیام کردیم. من قیام کردم، من هیچ کس پول بهم نداد و قیام کردم. در اون روز مردم ایران که فهمیدند به زودی میروند پشت پرده آهنین قیام کردند. از کی؟ من از روزنامه اطلاعات براتون میخونم. از کی؟ منتهای روزنامه اطلاعات 27 مرداد که منتشر شده، 27 مرداد سه شنبه بوده. 28 مرداد که مصدق سرنگون شده، روزنامه اطلاعات هم مردم ریختند جلوگیری کردن از انتشار. بعد هم همینطور تا روز شنبه 31 منتشر نشده. اولین شماره ای که بعد از 28 مرداد منتشر شده 31 بوده و در این وقت اخبار اون 28 مرداد نوشته. ببینید چی نوشته. نوشته انقلاب از شب چهارشنبه شروع شد. من اینه از صفحه اول روزنامه اطلاعات شنبه 31 مرداد میخونم، ستون 1-2-3، از ستون سوم صفحه اول دیگه. اولین مرحله تظاهرات که منجر به وقایع روز چهارشنبه و سقوط حکومت مصدق گردید از اوایل شب چهارشنبه، یعنی شب قبل از چهارشنبه، چون وقتی میگیم شب جمعه یعنی شب قبل از جمعه. این وقتی داره میگه تظاهرات که منجر به وقایع روز چهارشنبه شد از اوایل شب چهارشنبه شروع شد، یعنی از شبی که بعد از سه‌شنبه بود، میگه علت شروع تظاهرات این بود که عده‌ای از اهالی جنوب شهر که شنیده بودند عناصر چپ قصد دارند کاشی لوحه خیابان‌ها را کنده و به جای آن اسامی دیگری بنویسند، برای جلوگیری از این کار اجتماع کردند. بعد هم خبری در شهر منتشر شد که دستور داده شده است مراسم شاهرشاه، ببخشید مراسم شامگاه، در سربازخانه ها اجرا نشود. انتشار این اخبار با توجه به شایعات مختلفی که وجود داشت، آتش احساسات مردم، بقیه در صفحه 5، بقیه این از اینجا به بعد از صفحه 5 میخونم، آتش احساسات را تیزتر کرد و در حقیقت اولین قدم در راه تظاهرات روز چهارشنبه برداشته شد. در این موقع در شهر منتشر شد که جمعی از عناصر چپ همون شب به قصد آن که پرچم حزب توده را در فراز عمارت شهرداری بلند کنند، در صدد اقدام برآمدند و میان آنها با مامورین نگهبان اداره شهرداری تصادماتی رخ داده است. مردم از شب قبل از چهارشنبه شروع کردند به قیام، به تظاهرات به نفع شاه. همه اخبار هم در همه جا این تایید میکنه. همین کتاب روزشمار تاریخ ایران که از مشروطه تا انقلاب اسلامی هست، بر تا از تا در تاریخ 28 همون مرداد می نویسه از بامداد امروز تظاهرات در تهران تغییر شکل داد. نظامیان از فرمان نخست وزیر سرپیچی کردند. داد و خورد بین موافقین و مخالفین مصدق و شاه شدت گرفت. نظامیان با کامیون‌ها به نفع شاه شعار دادند. بعد از ظهر امروز اداره رادیو به دست کودتاچیان افتاد، که این هم چون در جمهوری اسلامی چاپ شده مجبور بوده حرف جمهوری اسلامی را توش بگنجونه، که به الا اجازه چاپش نمی‌دادند. بعد از ظهر امروز اداره رادیو به دست کودتاچیان افتاد. فرمان نخست وزیری زاهدی از رادیو خوانده شد. سرلشکر زاهدی و میر اشرافی سقوط و حکومت مصدق را اعلام کردند. پس همه ما میدونیم که این که اون حرف عامیانه، اون حرف دروغ، اون به طور مثال میگن مردم تهران مثل مردم کوفه میمونن تا ظهر، تا دو بعد از ظهر میگفتن زنده باد مصدق، از دو بعد از ظهر گفتن زنده باد شاه. این دروغه. این آقایی که اومده از رادیوی شما این مطلب دروغ بیان کرده، این حرف عامیانه هست که در بین مردم به طور مثال ذکر شده. اما این شخص چون اطلاعات تاریخی نداره اومده آقا چون سپه بود زاهدی یا وقت سلشکر بوده با تانک اومد بیرون، اون وقت این مردم به اصطلاح شاید منظورش این که مردم ترسیدن و گفت و اعلام کردن. حتی ببخشید آقای اردشیر زاهدی هم امر مشتبه شده بهش، چند جا اعلام کردی که بابای من شاهر به سلطنت رساند. این آقای اردشیر زاهدی فکر نمی کنه که اگر شاه بر اون موقعیت دستور داده بود این مردم از کنار سید نصرالدین تبعیت کنید، اطاعت کنید، اطاعت میکردن، تا چه برسه این چرا یه شخص دیگه به میدان نیومد. این آقای سرلشکر زاهدی به استناد حکم شاه مردم قبولش کردند. اردشیر زاهدی وقتی با تانک باباش رفت به تلف رادیو همه جا میگه ما اعلام کردیم که مردم را بدید نخست وزیر شاه داره میان، نخست وزیر تعیین شده طرفدار شاه. اینا همه آقای اردشیر زاهدی اشتباه میکنه. بله همه جا اعلام میکنه شاه را که بابای من به سلطنت رسونده. حالا من باید در مورد آقای اردشیر زاهدی هم که چه ضررهایی این مصاحبه های ایشون به ما داره میزنه عرض کنم، چون وقتی بیاین ایشون میخواد تکذیب کنه که بابای من کاندید نخست وزیری بوده از سوی انگلستان و امریکا، همین تکذیب کردنش که این واقعیت داشته آقای سرلشکر زاهدی واقعا کاندیدا بوده، خب این میاد 28 مرداد تکذیب میکنه، 25 مرداد تکذیب میکنه و این تکذیب های آقای اردشیر زاهدی به ضرر ماست. ما باید واقعیت قبول بکنیم. شاه در ایران بود همونطوری گفتم و لزومی نبود شاه رو برگردوندن و شاه در اسناد وزارت خارجه آمریکا و انگلستان مرتب میگفته من شاه دموکراتیک هستم، دموکرات هستم و هیچ وقت تا در زمان مجلس این کار نمی کنم. وقتی که خود مصدق اعلام کرد که مجلس منحل شده و وکلای وکیل مجلس یعنی دکتر بقایی رو توقیف کرد، گفت از امروز بقایی تو دیگر مسئولیت پارلمانی نداری چون مجلسی وجود نداره، آن وقت شاه در غیاب مجلس مصدق برکنار کرد. اون وقت هست که شاه سرلشکر زاهدی رو به نخست وزیری گذاشت. اون وقت مجلسی وجود نداشت، اگر که قبلش هم نبود تو وکلا استعفا داده بودند و مجلس عملا منحل شده بود. خب حالا این که بیان توی رادیوی دلو و بگن که بله مردم تا یک بعد از ظهر میگفتند زنده باد مصدق، هر یک بعد از ظهر بعد از ظهر یه دفعه همه مردم گفتن زنده باد فلان، اینطور نیست. اونهایی که در روزهای قبل مرتب میگفتن زنده باد مصدق هنوزم دارن میگن، اینها بر نگشتن. اون تودهی هایی که در اون وقت میگفتند، اون مصدقی هایی در اون وقت میگفتند و دشمن شاه بودن، الان هم ما داریم میبینیم و سر تا سر دنیا هستن. چطوری به دروغ میگید اینها از یکی بعد از ظهر یه دفعه طرفشون عوض شد؟ اونهایی که در روز 28 مرداد یعنی از شب قبل قیام کردند، اینها طرفدار شاه بودند، هنوز هم طرفدار شاه هستند. این دروغی که به غلط در ذهن مردم پیدا شده که بله همونها مردم اومدند اینجور گفتند، این دروغ چرا باید از رادیو طلوع پخش بشه؟ خیلی خوب، حالا اون یه دروغ. دروغ دوم، من میایم از محاکمه آقای مصدق کتابی هست بسیار قطور، کتابی متجاوز از 800 صفحه به اسم مصدق در محاکمه نظامی یعنی در دادگاه نظامی. جلیل بزرگمهر به وکیل مصدق بوده در همین محاکمه، این کتاب چاپ کرده. این آقای مصدق در دادگاه، من این از صفحه 481 میخونم، در مورد 28 مرداد میگه، یعنی قبلا باید بگم که از فرزندان آقای مصدق در آن روز هیچ کس در خانه مصدق نبود. هر کدوم یه خانه و زندگی الهده داشتن، یعنی از نهم اسفند سال قبل که خانه مصدق تاراج شد، بچه ها هر کدوم در جای دیگه زندگی میکردن. آقای مهندس احمد مصدق اصلا فرزند نداشته. آقای دکتر غلام حسین مصدق که فرزند داشته، منزل الهده داشته، در خونه خودش زندگی میکرده. دو تا دختر مصدق داشته، البته سه تا داشته، یکیش دیوونه بوده در سوئیس به اسم خدیجه کندمانه، دو تا دیگه داشته، منصوره و ضیاءالسلطنه که یکی زن دکتر متین دفتری بوده، یکی زن عزت الله بیات. اینا هر کدوم تو خونه های خودشون بودن. در خانه مصدق از تمام بستگان مصدق یک نفر بوده، یک نفر، اون همسر مصدق بوده، اون ضیاءالسلطنه دختر امام جمعه بوده. حالا ببینید مصدق خودش داره چی میگه. میگه در منزل من جمعیت آن روز بسیار بود. بعد از ظهر که خانم من به واسطه این اتفاقات میخواست، حالا بعد در همین کتاب تو پرانتز نوشته، در این موقع دکتر مصدق به گریه افتاد. یکی از تماشاچیان گفت گریه نکنید. فوراً مامورین او را به اتفاق دو نفر دیگر از جلسه اخراج کرد. این پرانتز توی متن کتابه. بله، خانم من به واسطه این اتفاقات میخواست از منزل من برود، مرا به آن بنای مسکونی خود خواست. یعنی خود این خانم هم در اون خونه که مصدق تبدیلش کرده بوده به نخست وزیری نبوده، یه خونه کنارش وقت اونجا بوده. از مرا به آن بنای مسکونی خود خواست و گفت شوهر عزیز، خانم با آقا گفته شوهر عزیز، خب عادیه، من میخواهم بروم. گفتم برو، من حاضرم فرزندانم یتیم بشوند ولی حاضر نیستم آنها را بی مادر ببینم. بالاخره گفتم برای نهار مردمانی که اینجا هستند چه فکر کرده ای که میروی؟ برای نهار مردمانی که اینجا هستند چه فکر کرده ای که میروی؟ گفت برای 20 نفر نهار تهیه کردند، یعنی آن روز اعضای نخست وزیری هم بودند. گفتم برو به سلامت، به سر من هرچی می آید بیاید، برو مرا حلال کن. در تمام این مدت دکتر مصدق می گریست. این البته باز تو پرانتز اضافه کرده خود آقای جلیل بزرگ می رست. در تمام این مدت دکتر مصدق می گریست. بعد آمدم به اتاق خودم، نهار خوردم. گفتم نهار برای 20 نفر تهیه شده، بروید مشغول صرف نهار بشوید. بعد از نهار اشخاصی نزد من آمدن. خب حالا از تو خونه مصدق فقط خانمش، آقای خانم ضیاءالسلطنه بوده، اونم آقای مصدق میگه اومد پیش من گفت من میخوام برم و رفت. خب حالا یه شخصی میاد در رادیو شما یه مظلوم نمایی میکنه برای مصدق، مصدق میخواد بکنه شبیه امام حسین که بله ریختن خونه مصدق غارت کردن، اینا یه نوه کوچیکی داشت در اونور در اونجا کشته شد. مسئولین محترم رادیو طلوع، من خواهش میکنم از یه شخص سوال کنید این نوه بچه کی بود؟ اسمش چی بود؟ آیا بچه غلام حسین مصدق بود؟ یا منصوره؟ آیا دروغای شاخ دار چیه؟ که بیاین از رادیو اعلام کنن نوه مصدق در خونه بود و کشته شد. حالا شما فکر کنید رادیو شما درست شده برای که حقیقت به مردم بگه، اون دروغهایی که در ذهن مردم هست از ذهن مردم پاک کنه، یا اینکه افراد اینجوری بیاین و هی دروغ بسازن؟ یا بیان بگن آقای طالبان آمریکا اولین دولتی بود به رسمیت شناخت. همین چند دقیقه پیش از این بازخشش بود، من که گوش نمیدم به حرفای عراجیفی تو چیزی، ولی همین چند دقیقه پیش. آخه بابا اینا همه دروغه. یعنی این شخص اگر در مورد فرض کنه دیروز صحبت کنه و بگه آقای احمدی نژاد، اگر بگه آنقدر بوی بدنش زیاد بوده که هنوز اون اتاق هتل به کسی اجاره ندادن، تمام ملفات سوختن، این امروز اسرائیل گفت، خب این تا از اینا ممکنه درست بگه، ولی یک قدم به عقب بره یه اطلاع نداره. این اطلاعات تاریخی صفره صفره صفره. آخه وقتی که این شخص هست میگه حافظ میگه در بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست، یا سخن دانسته گوه ای مرد عاقل، یا خاموش، یا سخن دانسته گوه ای مرد عاقل یا خاموش. سعدی میگه تا ندانی که سخن عین صواب است مگوی، وان چه دانی که نکو که نکویش که ببخشید، آن که دانی که ننیکوش جواب است مگوی، تا ندانی که سخن عین صواب است مگوی، وان چه دانی که ننیکوش جواب است مگوی. آخر یک کلمه آش از این حرفایی که ایشون زده آیا درست بوده؟ میای ناگهانی من نمیدونم صحبت میکنه یک دروغهای گنده گنده که چی؟ که یه آقایی به اسم تیمسار بهارمست در اون 97 کیلومتری هفت گل آتشکده برپا کرد و به مناسبت سال روز آتش زردشتیان آتش افروخت. این زردشتی بود، این آقای زردشتی این کار کرد. آقا یک آدم شرافتمند و با وجدان اتهام بیجا و دروغ به کسی نمیگه. این اتهام دروغه. من نمیگم زردشتی بده و حالا که این شخصی حرف زده توهین بی آقا کرده، نه، ولی این شخص اسمش بوده سرلشکر یا سرتیپ یا سرهنگ در زمان های مختلف، محمود بهارمست. شما تا حال شنیدید که آقای محمود بهارمست زردشتی باشه؟ محمود بهارمست، این آقای محمود بهارمست مدیون رضا شاه بزرگ بود و ما هم در بسیاری موارد مدیون این مرد بزرگ هست، مدیون این آقای بهارمست. او چجوری مدیون رضا شاه بزرگ بود؟ این شخص در 1302 تعدادی محصل از طرف رضا شاه به سرپرستی 47 نفر بودند، به سرپرستی امان الله میرزا جهانبانی، رفتند برای ادامه تحصیل به فرانسه. بسیاری از این سرلشکرها و سرتیپهای بعدی جزء این 47 نفر بودند. یکی از اینها رزمارا بود، یکیش هم همین آقای بهارمست بود. رفتن در فرانسه و از اونجا این آقای بهارمست در سنسی رو اونجا درس خوند و شد یک فرمانده بسیار عالی قدر. این شخص وقتی که برگشت اینجا، یکی از گفتن ما مدیونش هستیم، یکی از کارهای ارزندشی بود که وقتی که شد رئیس ستاد ارتش، اون اصطلاحات و بسیاری از چیزهایی که ما الان در ارتش میبینیم این عوض کرده. یعنی تا آن وقت کلمات عربی در ارتش بوده و الان بسیاری کلمات زیبای فارسی که آمده جای اون درجات و اون سازمان های ارتشی و اینها همه مدیون این آقای تیمسار بهارمسته. منتها افراد بی اطلاع و افراد مزخرفگو، چون این شخص فارسی سره صحبت می کرده و اصطلاحات فارسی رو گذاشته جای عربی، اومدن گفته آها این زردشتیه و این صحیح نیست که یه شخصی اسم خودش بگذاره من پژوهشگر تاریخم و بیای به همین سادگی یک فرد محترم اینطور بگه آقای زردشتیه. او از اونجا بیا بگه آقای نوه مصدق کشتند، اینجا بیا بگه آقای زردشتی بود. یک کتابی هست به اسم خاطرات سیاسی 25 سال در نیروی هوایی، غلامرضا مصور رحمانی، میگه که این زیر دست این آقای سرلشکر محمود بهارمس بوده. میگه این فرماندهی بود در خلاف تمام فرماندهان یا اکثر فرماندهان، فرماندهان دیگه وقتی که میخواستن دستور بدن یا مطلبی را از سربازان بخوان دستور میدادن و میگفتن این کار بکنید، ولی این شخص با اینکه سنش بالا بود با وجود این، آخر این شخص در 1302 رفته بود فرانسه، میگه با اینکه سنش بالا بود وقتی که به ما میگفت که من میخوام برم، میخوام بریم تا کرج پیاده باید بریم و میخواد سربازا رو تربیت کنه، خودش این یک سرباز همراه افراد میامد. ببینید من الان از کتاب او صفحه 141 میخونم. میگه موقعی که فرماندهی دانشکده افسری را داشت تصمیم گرفت تمام دانشجویان یعنی فرماندهان آتیه را با تجهیزات و اسلحه به راه پیمایی از تهران به زنجان ببرد. ببینید از تهران تا زنجان باید پیاده می رفتند تا افسران آینده با تجربه شخصی درک کنند وضع یک سرباز در راه پیمایی های 35 کیلومتر در روز چگونه است. روزی 35 کیلومتر باید راه می به معنی خاروبار و آب رساندن به افراد در راه پیمایی از چه قرار است. او با وجود کبر سن با همان اسلحه و تجهیزات همه روز در رأس ستون راه می رفت که عملا به همه بفهماند که اول فرمانده باید خودش را سرمشق بسازد. رحمت بر او باد، رحمت بر اباد خود این آقای غلامرضا مصور رحمانی گفته. این میدونید این غلامرضا مصور رحمانی از فدایان مصدق بوده. این شخص همون کسی است که جز به همون 5 نفری است که یک گروه افسران و افسران مخفی یک سازمانی در ارتش به وجود آورده بود به اسم سازمان گروه ملی. خب حالا این شخص میاد به همین سادگی که آقا این زردشتی بود، سرلشکر محمود بهارمسد زردشتی بود، رفت در هفتکل اونجا لوله گاز گرفت و نمیدونم آتشکده درست کرد و سربازارم آورد و جشن آتش فلان. آقای حرفا چیه؟ این اراجیب چیه؟ کتابی هست به اسم خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوس. این آقای حسین فردوس خائن قبوله. مطالبی که علیه شاه نوشته همه توهین آمیزه، این همه قبوله، اما این کتاب در نظر من ارزش طلا داره، برای اینکه چون این شخص خیلی نزدیک بوده به اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی، اون مطالبی که به صورت تاریخ از گوشه های تاریخ تاریخ تو این نقل کرده، اینها رو جای دیگه نمیشه پیدا کرد. و چون اون مطالب به نفع رضا شاه، به احمد رضا شاه خیلی نبوده، به عنوان تاریخ بوده، تونسته در این کتاب نقل بکنه. من این کتاب از این نظر بسیار ارزشمند میدونم. در این کتاب شرح میده، میگه وقتی که شاه تصمیم گرفت گارد جاویدان درست کنه، حالا من البته از خود این کتاب میخونم، کتاب خاطرات ارتش بود سابق، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، صفحه 135. میگه پس از چندی من سرگرد بودم که محمد رضا مرا احضار کرد. ببینید اینجا به جای که محمد رضا شاه، میگه محمد رضا. خب ما اینجا اینه چاره نداریم و میخونیم به همین ترتیب و میدونیم که شخص بعد از در انقلاب خیانت کرد و اینو شاید هم، هنوز من نمیدونم چون من یه مورخم، وقتی که میبینم که افراد میرن تو زندان جمهوری اسلامی و هر چی دلشون ماموری خواستن اینا اعلام میکنن، من باید یه خورده تحقیق بیشتر بکنم، ببخشید تحقیق بیشتر بکنم ببینم این از زمره اونها نبوده که اونجا وادارش کرده باشن، ولی نمیدونم. من الان تحقیق در این شخص، در مورد شخص الان از عهده من خارجه و امیدوارم در آینده دوستان مورخ در این مورد تحقیقم بکنم. خیلی خوب، میگه محمد رضا مرا احضار کرد و گفت یک واحد مستقل با نام خاص برای حفاظت کاخ شخصی من و محوطه و درب محوطه تشکیل دهید، ولی نگهبانی سایر کاخها با همان هنگ گارد باشد. افراد این واحد از لحاظ قد کمتر از 180 سانت نباشند، از نظر جسمی فوق العاده قوی باشند و علاوه بر تمام دوره های نظامی، دوره های مخصوص کاراته و جودو را ببینند. این واحد باید اونیفورم و علائم مخصوص داشته باشد که به فرهنگ ایران، که به فرهنگ ایران باستان مربوط باشد. ببینید در اینجا محمد رضا شاه پهلوی میخواستی یک گارد برای محافظت خودش درست کنه. اول گفته که من میخوام که این علائمی داشته باشه، اونیفور و علائم مخصوص داشته باشد که به فرهنگ ایران باستان مربوط باشد و در ملاقات با خارجی ها گارد احترام فقط از این واحد باشد. قرار شد که این واحد همگی استخدامی باشند و از حقوق بازنشستگی استفاده کنند. اجرای این دستور در لحظه اول به نظرم کار سنگین و مشکلی رسید که بود، ولی با استفاده از شیوه صحیح مدیریت که بهره‌گیری حد اکثر از مشورت بود کار را شروع کردم. اولین کارم انتخاب سرگرد عباس قره‌باغی به معاونت خود. قره‌باغی برای من احتیاج به تحقیق نداشت، زیرا از سال 1315 دائما با هم بودیم. در مشورت با هم دو سه نفر افسر نشان کردیم، سوابق سیاسی و غیر سیاسی آنها با دقت بررسی شد، نسبت به بعضی شناسایی کافی داشتیم. من، قره‌باغی و سه افسر دیگر یک طرح دقیق تهیه کردیم که از کدام نقطه شروع کنیم و در کدام نقطه خاتمه دهیم. پس از مطالعه مشخص شد که 300 سرباز کافی است و باید کادر را نیز بر آن افزود. حالا بعد دارم نگاه میکنم که این مقداری حذف کنم و از کجا بخونم. دیگه میرسم، من یه مقداریش حذف کردم، میرسم اینجا. دیگه در این فاصله شخصا به سرلشکر محمود بهارمست و رئیس وقت ستاد ارتش که از تاریخ نظامی و علائم و اونیفرم های ایران باستان اطلاع دقیق داشت مراجعه کردم و تهیه اونیفرم و علائم را از او خواستم. فردی بود به نام بهروز خمردیف سرتیب که بیش از بهارمست به این مسائل مسلط بود. بهارمست به همراه او اونیفرم و علائم را مشخص کرد و دستور داد در ستاد شکل رنگی تهیه کنند و تاریخچه هر یک را نیز نوشت و من نیز به محمد رضا نشان دادم و او هیچ گونه تغییری در پیشنهاد بهارمست نداد و همه را تصویب کرد. تهیه لباس ها به وسیله بهترین خیاط نظامی دوست شروع شد. برای هر فرد دو دست لباس کامل از کلاه تا کفش آماده شد. این لباس ها فقط مخصوص مواقع نگهبانی بود و یا مواقع گردش در خیابان ها تا مردم با این اونیفرم آشنا شوند، ولی در سربازخانه و موقع استراحت و تمرینات از لباس عادی سربازی استفاده می شد که فقط دارای علائم بود. 9 ماه پس از دستور محمد رضا گارد آماده شد. خوب گوش بدید شنوندگان گرامی. 9 ماه پس از دستور محمد رضا گارد آماده معرفی شد و بهارمست بر اساس تاریخ نظامی ایران باستان نام آن را گارد جاویدان پیشنهاد کرد که تصریح شد. این آقای بهارمست با این اطلاعات عظیم و با اون علاقهی که داشت به فارسی و این جور اصطلاحات ارتش عوض کرده و این خصوصیاتی که از ایران باستان آورده در ارتش، حالا شما ببینید آیا این صحیح هست که یک دفعه بیا یه شخصی آقا این زردشتی بود، این یک کار کرده اون کار کرد؟ خیلی بی‌وجدانیست. این کار درست نیست که بیاین بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان زشتی برد. بله، میگه سخندان پرورده پیر کهن بیاندیشه دانگه بگوید سخن. مزن بی تأمل به گفتار دم، نکو گوی اگر دیر گویی چه غم. بیندیش و آنگه برابر نفس، و از آن پیش بس کن که گویند بس. به نطق آدمی بهتر است از دواب، دواب از تو ده گر نگویی ثواب. دواب از تو ده گر نگویی ثواب. آخش این یک کلمه آیا از تاریخ ایشون درست گفته؟ ایشون یک دفعه میایه طرفداری میکنه از مصدق که آقا این افرادی که لبه تیغ تیز حمله رو متوجه مصدق کردند، اینها نمیدونن که این مصدق به شاه علاقه داشت، اینها به هم علاقه داشتند، چرا این کار میکنن؟ اینها کاشانی از یه طرف، فاطمی از اون طرف، اینها رو اختلاف ایجاد کرد. این ساده اندیشیست که شخص فکر کنه که دشمنان مصدق از این در دشمن مصدق هستن که فکر کنن مصدق با شاه مخالف بوده. نه آقا جون، میخوای شخص با شاه خوب باشه، میخوای بد باشه. اولا شخص با شاه دشمنی داشته، نه با شاه، با پهلوی ها دشمنی داشته و میخواسته سلطنت برگردونه به قاجاریه و خودش هم پادشاه بشه و اختلاف هم اونقدر با شاه داشته، با پهلوی ها داشته. این شخص های شما میدونید در دوره ششم هر وکیلی باید طبق قانون اساسی قسم بخوره. این شخص آخر در دوره ششم حاضر نشد برای به رضا شاه به قسم بخوره، چون در قسم هست که به شاه هم وفادار باشه. و اصلا ما ندونستیم در دوره 14 و دوره 16 چه کار کرد. طبق اصل 11 قانون اساسی وکلا باید پسند بکنن. در دوره 16 نکولای تهران که انتخاب شدند مدتی بعد از اون که مجلس تشکیل شده بود معرفی شدند. اونها دیگه قسم خورده بودند و اینجا گفتند خب اینها چجوری قسم بخورند، گفتند برن پیش هیئت در جلسه هیئت مدیره باشه، گفتند در جلسه علنی باشه، بالاخره سنبل کردن موضوعه. شخصی که حتی قسم نخورده بعد از 30 تیر این شخص قرآن مهر کرد، پشتش نوشت که اگر قانون اساسی عوض میشه و به من بگن بیا و رئیس جمهور بشو اینا، من حاضر نیستم، من به قانون اساسی مشروطیت حاضر نیستم خیانت کنم. این فرستاد برای شاه. همه من گفتم ده 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 ده، این که ببینید این وفاداری به شاه. نه، این شخص اینو نوشته بود که اگر وقت نزیر 28-25 مرداد اومد و این شخص گذاشتن رئیس مملکت و گفتن بیا رئیس جمهور بشو، بگه نه من قسم خوردم که قانون اساسی عوض نشه، من حاضر نیستم رئیس جمهور بشم، تو قسم خوردم، خب چه کار کنم، شاه حاضرم بشم، قسم خورده بود رئیس جمهور نشه، بله قسم نخورده بود که شاه نشه. خب این شخص از همون ابتدا دشمن شاه بود، گفت که اشرف به من در زمان که اجازه به من نمیدونم علیه من فعالیت میکنه، شاه گفت بره، گفت مادر شاه، گفت شاه گفت مادر من بره، برادران شاه گفت همه برن، آخر دفعه گفت خودت هم باید بری. خب نهم اسفند 1331 خواست بره که مردم جمع شدند جلوی کاخ سلطنتی نگذاشتن بره. بعدش چی شد؟ ای آقایی که میگی اختلاف نداشتن با هم علاقه داشتن، برو بخونم تاریخ اگرچه هیچ آگاهی نداری. در قبل از 30 تیر 1331 شاه رئیس فرمانده کل قوا بود، وزیر جنگ شاه معلوم میکرد. این وقتی که میخواست دولت معرفی کنه گفت وزیر جنگ خودم. شاه گفت من باید تعیین کنم، فوراً استعفا داد که اون 30 تیر به وجود اومد. 30 تیر در اثر اختلاف مصدق با شاه به وجود اومد برای وزارت جنگ. بعد از اون مرتب گفت من با شاه نمیتونم. یک هیئت از طرف مجلس معلوم شد به هیئت 8 نفری که برن اختلافات شاه و مصدق بررسی کنن. این هیئت 8 نفری مشهور گزارشش، گزارش هیئت 8 نفری. این هیئت گفته بود چند تا از نواد قانون اساسی رو نوشته بود که اینها رو باید هر دوتا هم شاه هم دولت هم مصدق اطاعت کنن. اما مصدق یک حرف چرت و غیر قابل قبول گفت و او گفت این قانون، این گزارش در مجلس مطرح و تصویب بشه. دوکلای مجلس گفتن ای آقای مصدق، در مجلس چیزی میتونه مطرح بشه که مجلس اختیار داشته باشه اونو رد کنه یا قبول کنه. مواد قانون اساسی اگر در مجلس تصویب مطرح شد و وکلا رأی دادن نه، آیا قانون اساسی رد شده، این قابل طرح نیست در مجلس، گفت نه باید طرح بشه. و این اختلاف آخرش منجر شد به اون رفراندوم و اون دوارد. حال چطور شد که این آقا اختلاف نداره با شاه؟ آخه بی اطلاع، آقای بی اطلاع، چرا خودت نشون میدی که من از تاریخ اطلاع دارم؟ آقا من آمدم اینجا، من که لبه تیغ حمله رو متوجه مصدق کردم، میگم از روزی که رضا شاه بزرگ، هنوز رضا خان سردار سپه بود، کودتا کرد، اولین خیانت مصدق این بود که قرارداد آرمیتاژ اسمیت، یعنی میلیارد 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 که الان قیمتش هست، به مورد اجرا گذاشت. اگر که بلد نیستی، کتابی من نوشتم به اسم قرارداد بسیار زیانبخش آرمیتاژ اسمیت، این بخون تا ببینی که خیانت مصدق چی بوده. بعدش در همین زمان قوام السلطنه بود این قرارداد. بعد ایران قراردادی بست با استاندارد اوج، قرارداد نفت. همین مصدق با خیانت کرد و کاری کرد که کابینه قوام السلطنه سرنگون شد. یعنی قرارداد چون انگلستان نمیخواست اون قرارداد اجرا بشه، مصدق اونم از بین برد. مصدق یکی از افتخاراتی که دوستانش همش میگن اینه که مصدق طرحی داد به مجلس در زمان همون جنگ تموم نشده بود که تا پایان جنگ به هیچ دولتی ایران امتیاز نده. این وقتی بود که اون نماینده شوروی کافتارادزه آمده بود ایران رو میخواست قرار داده منده. شما همان خوشحالی میکنن که به 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 مصدق با نگذاشت قرارداد نفت با روسی بسته بشه. دوستان نمیدونن که این چقدر به نفع ایران بود و چقدر دولت انگلستان با این قرارداد بخالف بود. خب سوال میکنی چرا به نفع ایران بود؟ بله، در جنوب کارگران شرکت نفت انگلیس ایران در حلبی آباد و حصیرآباد زندگی میکردن، اما دولت روسیه میخواست در شمال ایران یه شرکت نفت درست کنه و تون ادعا میکرد که من طرفدار کارگر هستم و کارگران در روسیه در بهشت زندگی میکنن، میخواست یک سمپل یه نمونه در ایران از این بهشت درست کنه. یعنی دیگه اون کارگرانی که روسیه در شمال استخدام میکرد دیگه در حصیرآباد و حلبی‌آباد زندگی نمیکردن، حقوق کافی بهشون میداد برای که میگفت من طرفدار کارگر هستم، ساخونه و زندگی و اینها بهشون میداد. اون وقت چه میشد؟ اون وقت دیگه کارگرهای حلبی آباد و حصیری آباد ول میکردن میرفتند در شمال در اون. پس این به نفع ما نبود که مصدق یک کار کرد. خیلی بعد آقای مصدق اومد گفت آقای قرارداد رضاشاه قرارداد استعماری این انگلستان میخواسته. بعد هیچی اوزار درست کرد تا روز قبل از اون که به شاه تیراندازی شد در سال 1327، یعنی تا این تیراندازی به شاه 15 بهمن بود در 1327 تا روز قبل اون عباس اسکندری و اون مهندس رضوی خائن و اینا همه علیه قرارداد اقدام کرده بودند. همین قراردادی که آقای مصدق میگفت اگر که این لغو بشه ما نمیدونم چقدر میلیارد استفاده میکنیم، یا آقای مصدق میگفت. بعد رسوندن قرار وضع به اونجا که قرارداد لغو کنن. همین روز، همین روزی که من میگم روز 14، دانشجویان فریب خورده و بازاریان جلوی مجلس تظاهرات کردن علیه قرارداد رضا شاه. آقای سردار فاخر آمد سخنرانی کرد، بهشون گفت شما تشریف ببرید، در اولین جلسه ای که تشکیل خواهد شد ما این قرارداد لغو میکنیم. اینا که من میگم اینها دروغ نیست، درست عجیبه، ولی اینها دست در تاریخ. گفت روز جلسه بعد کی بود؟ یک شنبه. این پنج شنبه بود. روز جمعه دیر زدن به شاه. اگر شاه کشته میشد روز یک شنبه قرارداد لغو میشد، قرارداد رضا شاه. قرارداد که لغو میشد ایران برمیگشت به قرارداد دارسی. اون وقت انگلستان صدها امتیاز که از دست داده بود دو دفعه به دست می آورد. یعنی قرارداد رضا شاه از سر تا سر ایران در بود امتیاز دارسی جز 5 ایالت شمالی. دولت رضا شاه اون آورده بود به جنوب فقط بسی که 500,000 میل مربع. یعنی دو دفعه انگلستان سر تا سر ایران منهای 5 ایالت شمالی میشد قلمرو امتیازش. در سر تا سر ایران لوله‌کشی میشد انحصار بر اختیار شرکت. ده ها امتیاز دیگه همه رو یک جا دست می آورد. یک مطلب که باید دوستان حتما بدونن و این نمیدونن، این جالبه. من چند روز پیش از این در قیمت طلا خوندم حالا مثل که نوشته بود قیمت طلا در بازار هر اونسی شد 1300 دلار اگر درست یادم باشه. بله فکر میکنم نوشته بود طلا هر اونس شد 1300 دلار. حالا من یکی از مواد یکی از اصلهای قرارداد رضاشاه رو برای شما میخونم ببینید چیه. در بند 5 در بند 5 قسمت الف این قانون دارم میخونم، مثل یه آقا نیستم که بیایم دروغ به شما بگم. در اونجا میگه هرگاه موقعی قیمت طلا در لندن از 6 لیره استرلینگ در مقابل 1 اونس تروی تجاوز نماید، برای هر پنی که علاوه بر 6 لیره استرلینگ در مقابل 1 اونس تروی در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید، بر کلیه مبالغ لازم التعدیه به دولت ایران از طرف کمپانی به موجب این قرار داد بعد استثنای مبالغی که بر حسب جزوه های الف و ده و فلان باید به دولت برسد، به میزان 1440 یعنی 1 تقسیم بر 1440، چون اینه و عددم نوشته و پولی که به دولت ایران میدن اینه، باید هر پنی که قیمت از 6 لیره تجاوز میکرد برای هر پنیش، یعنی 1 لیره که 100 پنی هست، هر پنیش باید ضرب میکردن در 1 تقسیم بر 1440 و اون پولی که به ایران میدادند افزوده میشد. حالا شما 1300 دلار بیایید تقسیم کنید به تبدیل کنید به لیره، اون وقت ببینید که چقدر پنی میشه و همین اگر تبدیل میشد چی میشد. در اون دارسی ارتباطی با طلا نداشت، دارسی فقط پیشنهاد شده بود که از فعله و عمله از ایران باشند، اما رضا شاه وادار کرد شرکت نفت که هر سال مبلغی را اختصاص بده به اعزام دانشجو به خارج و در اون وقت اصلا شرکت نفت تأکیدی نداشت، تعهدی راجع به بهداشت در قرارداد رضا شاه بهداشت شرکت نفت مسئولیت پیدا کرد که بیمارستان و دکتر اینا درست کنه. بسیاری از موارد وقت اینا همه ای آقای مصدق میخواست لغو کنه به اسم به دروغ، برای که این شرکت نفت نمیدونم این قرارداد استعماریه. از همه بدتر با عرض پوزش ببخشید که سرش شنوندگان در میایه، ما 4 استان در ایران داشتیم، 4 استان، خواهش میکنم خوب دقت کنید، 4 استان، گیلان و مازندران در شمال، برستان و خوزستان که در وقت اسمش بود عربستان، این 2 استان در جنوب. ما برای خوزستان یعنی برای عربستان اون وقت راه ورود از ایران نداشتیم. این باور کردنی نیست ولی واقعیت داره. یعنی اگر کسی از سایر جاهای ایران میخواست بره خوزستان باید گذرنامه میگرفت، اون وقت ویزا از انگلستان میگرفت چون عراق تحت حمایه انگلستان بود، بره کرمانشاه، بره آرسو، مثل که اسم اون انتهای خط آهن بغداد بود به مرز ایران، ببخشید حالا من مدتی از حال قرتو یا قرسو اینه، بعد برای من ایراد نگیرید این اسم، خب قرتو مثلا باید میرفت اونجا، بعد با گذرنامه‌ای که انگلستان ویزا کرده بود میرفت بغداد، اونجا با قطار میرفت بصره، از اونجا میرفت خرمشهر وارد ایران میشد. باور نمی کنید ولی در تقریرات مصدق بخونید این موضوع تایید شده. خب یا یک راه دیگه هم داشت، اون باید میرفت بوشهر با گذرنامه انگلیسی، با گذرنامه ایرانی با ویزای انگلیسی میرفت خرمشهر از اروند رو تو اون وقت اسمش بود شطول عرب، اون وقت از اونجا در اختیار انگلستان بود، با ویزای انگلیسی باید میرفت ایران. در اونجا شیخ خزعل همه کاره بود. در شمال هم یعنی گیلان و مازندران ما یک راه داشتیم، در جنوب هیچی نداشتیم، در شمال یک راه داشتیم. راه روسیه درست کرده بود، یه راه شوسه بود، مامورین روسی اونجا عوارض می‌گرفتند و هر وقت که دولت روسیه با ایران دشمن می‌شد محصولات اونجا رو نمی‌خرید، چون برنج و پنبه محصولات اونجا رو فقط روس‌ها می‌خریدند، چون راهی برای اینکه به جاهای دیگه ایران صادر کنه نداشت، نبود. رضا شاه بزرگ تصمیم گرفت با احداث راه آهن این چهار استان به ایران دست کنه. یک خائن در مجلس وجود داشت، البته خیلی خائن بود، ولی یک خائن با تمام قوا با این راه آهن مخالفت میکرد. میگفت ایران احتیاج به راه آهن نداره، باید کارخونه قند بسازه. تا روزی هم که مرد هر سخنرانی کرد علیه در این راه آهن صحبت کرد که رضا شاه من مردم بدبخت کرد این راه آهن کشید. ولی وقتی دید رضا شاه میخواد بکشه دیگه چاره نیست، اعلام کرد خیلی خوب خیلی خوب، حالا که رضا شاه میخواد قرار بکشه بیای از مرز عراق بکشه تا مرز هندوستان، اون موقع که میشه پاکستان، حالا بکشه اونجا. چرا؟ برای خاطر که هندوستان و پاکستان یک مستعمره بود، عراق هم اینور تحت الحمایه بود و از اون خط آهن که میرفت اروپا، اگر رضا شاه این خط میکشید انگلستان میتونست همه چیز از استرالیا خوب خیلی راحت توسط راهن که به هندوستان و اینها رفته بود و تا از مرزهای هندوستان، از شرق هندوستان هم بیرون رفته بود، با خیال راحت به لندن. اما رضا شاه بزرگ گفت که من میخوام سنده مالکیت این چهار استان ایران برای ایران درست کنم و این کار کرد. من اگر بخوام خیانت های این مصدق شهر دادم که میدونید الان دو سال دارم شهر میدم و هر جلسه یک مورد شهر میدم، من به علتی که این آقا دشمن شاه بود یا دوست شاه بود ارتباطی نداره. این بی اطلاعی چیه که شخص بیای هی دروغ بتراشه، هی دروغ بسازه، هی دروغ بسازه؟ آخر شما در این سخنرانی که شخص کرده یک مطلب کوچولو پیدا کنید که شخص راست گفته. بله در مورد این که احمدی نژاد اومده حالا توی سازمان ملل راست میگه، چون همین اخیراً هست و همه میدونن، ولی تا که یک قدم بره عقب، آقا طالبان درست شد، آمریکا اولین کشوری بود اون به رسمیت شناخت، اون دروغه. آقا نوی مصدق کشته شد، دروغه. آقا مردم ایران تا دو بعد از دو میگفتن زنده باد مصدق، بعد ناگهانی به چه دلیل، دلیلی هم نداره، گفتن زنده باد شد. آقا این حرف ها چیه؟ این دروغ ها چیه؟ این چیزهای خلاف صحبت کردن و در ذهن مردم فرو کردن که آقا مصدق بدبخت نوشه از دست داد. وقتی که اطلاع نداری، حالا در مورد خود شخص میتونه در حرفای دروغ در ادهگی که آقا من در ایران یه سرباز بینیایی که من در ایران تیمسار بودم، شخص میتونه بگی من رئیس کجا بودم به دروغ اینا. خب حرفی نیست، اطلاع حرفی نیست، ولی در اینجا تو رادیو میایی دروغ ها رو بگو. در هر حال من از همه شنوندگان گرامی شما و از خود شما که اجازه دادید به من که امروز اینطور صحبت بکنم بسیار سپاسگزار هستم و در این حال پوزش میخوام از اینکه مجبور شدم امروز اینطور صحبت بکنم. خیلی ببخشید و صحبت من پایان یافت و اگر که سوالی چیزی هست من در خدمتم.
با سپاس فراوان، خیلی متشکرم. البته من خیلی خوشحالم آقای شمشیری که وضعیت این پایگاه به یک حالتی رسیده که تمام کسانی که وقت بذارن، شنونده هستن، محقق هستن، دقت میکنند که چه مسائلی که از اینجا پخش میشه درست بشه. و این جای خوشحالی است که شما برنامه امروز رو در تحصیل این مسئله گذاشتید با تجربیات، با سندی که خودتون داشتید. البته من اون شب مسئله مصدق رو منم شنیدم، همون موقع هم تلفن داشتم که یه آقایی از امریکا به من زنگ زد. بلافاصله برنامه شنبه که تموم شد من اون کلیپی رو گذاشتم که شما راجع به مصدق در مجلس 14 از اینکه انگلیس و روسیه حمله کردن با ایران اظهار افتخار میکنه گذاشتم، که همون موقع شنوندگان اطلاع داشته باشن که من درست اینجا این عزیز به عنوان یک شنونده، به عنوان یک شنونده و خودشون هم اعلام فرمودن که من روی چیزی نوشته نمیگم و از خاطرات خودم میگم اعلام کردم. اون چیزاییش که اشتباه از همین فرکانس، از همین موج، از همین ایستگاه پخش میشه، خوشبختانه برای تصحیحش لطف کردن آقای شمشیری، 2 ساعتی رو در این مورد با سند گذاشتن. چون اینکه اولا 2 ساله ما داریم میگیم، همون موقع من نمیخواستم دخالت کنم که من، شما حالا این حرف رو میزنیم، من نمیدونم ولی میدونم خیانتکار این شخص مصدق. باز گفتم بهتره بعد از صحبت ایشون کلیپ رو بذارم که مردم بشنون این که مصدق خیانتکاره و من شنونده بودم و به عنوان یک میکروفون یکی از عزیزان شنونده خواستن بیان اینجا صحبت بکنن، اطلاعات به ما بدن. به قول آقای شمشیری بعضی جاهاش اطلاعاته، بعضی جاهاش اگر از روی حافظه خودشون بوده اشتباه بوده که تصحیح شد. واقعا سپاسگزارم.
بله، حالا ببینید در مورد این خونه مصدق که به صورت یک قلعه نظامی در آمده بوده، تعدادی تانک از اون حفاظت میکرده، تعداد زیادی سرباز از اون حفاظت میکرده، در آن روز میدونید تعداد زیادی توسط سربازان محافظ مصدق کشته شدند. و این که الان مثلا این بی افراد بی انصاف به دروغ میگن که آقا این شعبون بی ما خومد فلا کرد، شما همین روزنامه اطلاعاته یا کیهان بخونید، روز 9 اسفند که جلوی خونه مصدق مردم اومدن و خونه مصدق اشغال کردن، 9 اسفند نه 28 مرداد، یه عده بودن شعبون بیمخ تو اونها بوده، جزء افرادی که بازداشت شدن و زندانی شدن اسم آقای شعبان بیمخ، یا به قول شعبون بیمخ، من از قول طرفدارای مصدق میگم آقای شعبان جعفری، زندان شده. اسمش تو رو اطلاعات هست، کیهان هم هست که شعبان جعفری زندانی شد. بعد از اون که سلشکر زاهدی پیروز شده، نخست وزیر شده، حکمش رایج شده، آن وقت دستور داده زندانیان آزاد کنید. اون وقتی آقای شعبان جعفری آزاد شد، یعنی بعد از ظهر 28 مرداد آزاد شده، اون وقت اومده تو جمعیت، تو جمعیت که عکسش هست درسته، ولی این مال بعده، بعد از پیروزی زاهدیه. اما این آقای ممتاز، این آقای سرهنگ ممتاز، خودش چقدر آدم کشته در اون وقت، و تعدادش من الان از روزنامه 3 شهریور میخونم. 3 شهریور اسامی این کشته شدگان کاملا داره، از که تعدادی میگه در صحن روزنامه میگه امروز رئیس اداره پزشکی قانونی درباره مقتولین و مجروحین حادثه 28 مرداد اعلامیه صادر کرد. در حادثه 28 مرداد 41 نفر مقتول و 75 نفر مجروح شدند و عده‌ای نیست که جراحاتشان مختصر بود پس از پانسمان مرخص شدند. اسامی اونهایی که کشته شدند که هویتشون معلوم شده هست 23 نفر هست که هویتشون مشخص شده با اسامیشون هست، حتی یک نفر سرهنگ توشه، سرهنگ بایندور نیرو هوایی و تعدادی سرباز و افسر و اینها هستند. یه تعدادی هم که 17 نفر هم نوشته مجهول الهویه هستند. مجروحین هم که در بیمارستان سینا و بیمارستان ارتش، بیمارستان شفا، بیمارستان شماره 2 ارتش و بیمارستان شهربانی، یه تعداد زیادی هم اونجا بستری بودن. اینها همه دشمنان مصدق بودن که رفتن جلوی خونه مصدق، توسط سربازان تیراندازی شد، به اونها کشته شدن. این آقای ممتاز یا آقای سرهنگ ممتاز که این همه آدم کشت در روز 28 مرداد، همه از طرفداران شاه بودن، حتی از که در سرهنگ توشون بوده، از اون کسانی که طرفدار مصدق ادعا میکنن که پاشاهای شهر نو بودند یا مثلا طرفدار شهر بیمخ بودند، یکیشون توی کشته شده ها نیست، چون اینها دروغ میگن. اینها خب حالا فکر کنید این سرهنگ ممتاز شاه چه کار کرد؟ کسی که این همه آدم کشت و این همه علیه شاه اقدام کرد، واقعا فکر کنید که این شخص شاه به چه مجازاتی محکومش کرد؟ چند دفعه اعدامش کرد؟ یک کتابیست به اسم خاطرات سیاسی حسین مکی. این خاطرات سیاسی زیر عنوان نجات از اعدام در صفحه 552 به بعد در مورد این آقای سرهنگ ممتاز نوشته، میگه که ممتاز و سلطان، اصلا فامیلای این آقای سرهنگ ممتاز، اومد پیش من گفت که این سرهنگ ممتاز داماد و برادرزاده منه. ممتاز و سلطان رفت پیش مکی و التماس کرد که این ممتاز زن و بچهش پولی ندارن و اینا فقیره، بدبخت، یه هرچی اینه، کمکش کن. آقای مکی میگه، آقای مکی در کتابش می نویسه پس از شنیدن بیانات ممتاز و سلطان در ملاقاتی که با شاه کردم، پس از ذکر مقدمه اظهار داشتم، اعلی حضرت سرهنگ ممتاز را می شناسید؟ می دانید از چه خانواده ایست؟ اظهار داشت خیر. گفتم سرهنگ برادرزاده ممتاز و دوله، یکی از آزادی خواهان و رئیس اولین دوره مجلس شورای ملی بوده است. پدرزنش هم ممتاز و سلطان رئیس دفتر ناصرالملک نایب السلطنه احمدشاه و بعداً سالها رئیس دبیرستان شرف و شاگردان بسیاری تربیت کرده است. عموی دیگرش ممتاز و سلطنه ایران در پاریس بوده است. امضای خب میگه پس از این گفته ها و نقل داستان های تاریخی نیز از سلاطینی که دشمنان خود را بخشیده و به آنها عطایایی هم دادند بیاناتی عرض کردم و بالاخره بعد میگه شرح دادم. شاه اظهار داشت قبلا از طرف من به اون گفته شده بود که دفاع نکند و تسلیم شود. گفتم از کجا میدانست که پیام اعلیحضرت صحیح است؟ آیا اسم رمز یا شماره بین اعلیحضرت و او بوده که پیغام شخص اول مملکت است؟ در هر حال این آقا پس از محاکمه در دادگاه بدوی نظامی طبق دستور شاه به 2 سال زندان محکوم شد. شخصی باید 7 دفعه اعدام میشد به 2 سال زندان محکوم شد. من چون تورانی هست فقط از قسمت هایش خوندم. من میگه پس از محاکمه بعد از اعلام رأی دادگاه باز ممتاز و سلطان با من ملاقات کرد و اظهار داشت سرهنگ ممتاز افسر درستکاری بود و کمترین تمکنی ندارد، اگر 2 سال محکومیتش تایید شود از ارتش اخراج خواهد شد و دیگر حقوقی نخواهد داشت و من هم تمولی ندارم که او به خانوادهش را نگهداری کنم. گفتم مجدداً با شاه صحبت خواهم کرد. یکی 2 روز بعد که با شاه ملاقات کردم موضوع ملاقات ممتاز و سلطان و مطالبش را به عرض رساندم و در هر حال باز میگه محاکمه تجدید نظر تشکیل محاکمه آغاز شد. پس از چند جلسه فقط به 11 ماه زندان محکوم شد و از اعدام نجات یافت. چون 11 ماه بود به همین جهت از ارتش اخراج نشد و در خدمت ارتش باقی ماند. حالا قسمت آخرش هم گوش بدید. بدین ترتیب سرهنگ ممتاز نجات یافت. پس از مدتی به خدمت بانک صادرات در آمد. بر اثر جدیت و درستکاری ارتقا یافت. به ریاست بانک صادرات شعبه بازار به کار ادامه داد. تا انقلاب 22 بهمن 1357 که با 1 درجه ترفیع به درجه سرتیپی رسید و به ریاست ژاندارمری کل کشور منصوب گردید. یعنی در جمهوری اسلامی هم شد رئیس ژاندارمری کل کشور. حالا آیا شاه بی‌رحم بود؟
خب دوستان عزیز، من فکر کنم تلفن ایشون قطع شد. تا اینکه ایشون تشریف بیارن خدمت شما عرض کنم امروز چهارشنبه 29 سپتامبر 2010 میلادی مطابق با 7 مهر ماه 2718 ایرانی خدمت شما شنوندگان عرض کنم که یه اطلاعات بدم که دور نشیم از این مسئله. آقای شمشیری، صدایی که میشنوید پایگاه طلوع از منچستر انگلستان هست. شماره تلفن های ما هست به اضافه 44. خب ایشون تشریف آوردن. بفرمایید بفرمایید. از جایی که
خواهش می‌کنم تلفن مثل که متوجه شد که حتی من تموم شده
خواهش میکنم
قطع شد. حالا فقط خداحافظین باقی مونده بود که همون امروز بگم و دارم یا اینکه
خواهش میکنم. من فقط خدمت رو عرض کنم، این دوست عزیز ما که این صحبت رو میکرد چندی مرتبه هم تکرار کرده بود که من چون هرون نوشته و سابقه ای ندارم، اگر اشتباهی هست تقاضا کرده بود از دوستان که تشریف بیارن و تصحیح بکنن. یعنی هیچ جای ناراحتی وجود نداره، چون خود ایشون اعلام کرده بودن که اگر من اشتباهاتی دارم تصحیح بشه و من چقدر سپاسگزار از شما هستم. و تعداد زیادی هم البته بودن، از جمله آقای بابک هم با من صحبت کردن، ولی تعداد زیادی بودن که این مسئله رو با ما در می گوشن. الو جانم، خواهش کنم بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید. دوستی هستم، بفرمایید دوست هستم.
جناب شمشیری
صداتون رو میشنوم.
من درود به کانال خودم رو به شما تقدیم میکنم و خیلی سپاسگزارم از اینکه واقعا با این اطلاعاتتون ما رو از یک گیجی بزرگ نجات دادیم. من اولش اعتراف میکنم که وقتی که برای بار اول یا دوم سخنرانی شما رو شنیدم واقعا باورم نمیشد که چطور این مصدق اینطور میتونست واقعا خائن باشه به مملکت اینا. بعد برای یکی دو نفر که خود واقعا مصدقی دو آتشه بودن ایمیل کردن و یکیشون یه آقایی هستش به نام آقای حسیبی که یه سایتی داره و حالا نمیدونم دکتر هستن یا مهندس هستن. من شما رو اولا با اون آقای شمشیری که چلو کبابی داشتن تو ایران اشتباه گرفته بودم. بعد ایشون گفتن نه این آقا جیرخار اشرفه، اصلا با طرفش دارید. بعد من خودم با مطالعه که روی سایت 1400 سال و کتاب مصدق در دادگاه نظامی و چند تا کتاب دیگه واقعا با خیرت میشه فهمید که واقعا گفتار شما کاملا درست هستش. و من میخواستم خواهش کنم که شما یه این پرونده آقای حسیبی هم اگه میشه واسه ما رو کنین که تا موقعی که خودشون زنده هستن حداقل بدونن که دیگه بعدش نمیتونن که کسی دوباره حقیقت رو غلط کنه.
خیلی متشکرم.
بزرگوار این آقای حسیبی که شما میفرمایید محمد حسیبی، این نه مهندسه نه دکتره، نه ایشون فامیل اون آقای مهندس کاظم حسیبیه. مهندس کاظم حسیبی در دوران ملی شدن از طرفداران مصدق بوده و اون یکی از خصوصیاتش این بوده که هر کار که میخواسته بکنه باید استخاره میکرده و اگر حالا هر کار میخواسته باشه کار مهم، اگر استخاره راه میدادی کار میکرد و اگر استخاره راه نمیداد اون کار نمیکرد. این شخص اصلا نه سابقه ای داره در مبارزه، نه اطلاعاتی داره، اینا فقط تعصب داره، تعصب سخت داره. این شخص آمد در همین شهری که من هستم، این دو نفر برداشت با خودش آورده بود، توی دو نفر به دعوت این شخص آمده بودن به هستون. یا آقا در هستون زندگی میکنه، این دو نفر آورده بود همراهش. الو
بفرمایید. بله صداتون میادش، بفرمایید.
صدام میاد؟
بله.
این دو نفر آمده بودن اینجا، یکی که آقای باقرزاده بود، آقای حسین باقرزاده، یه نفرم یه آقای اصلا من اسمش فراموش کردم، یه آقای حسیبی آمد اون معرفی کرد، گفت این شخص اصلا تاریخ یک قابلی دونه تا اصلا پول تاره. رفت سخنرانی کرد توی کتابخونه در اینجا و من هم بودم. این آقا در سخنرانیش گفت بله رضا شاه دوز بود، وقتی که از ایران میخواست بره تو بندر عباس یه شمس طلا عجیبش در آوردن. خب من خواستم جواب بدم، فقط گفتم آقا ها از شمسای طلای بانک ملی. گفتم آقا شمسای طلای بانک ملی که من اطلاع دارم هر کدوم 11 کیلوه، این چطوری این برداشت بود گذاشت بود تو جیبش؟ و از اون گذشته در بندر عباس افراد متعدد حاضر بودن و این میخواستن اساسیه رضاشاه رو بازرسی نکنن، گفته نه بازرسی کنید چون بعدا ممکن حرفایی در بیاد. فقط چیزی که
بفرمید آقای شمشیری، بفرمید.
بله. بعد چیزی که غیر عادی بود میبرده مقداری خاک ایران بوده. این در هر حال این آقای حسیبی هیچ عادی جز تعصب چیز دیگه نداره، یعنی هیچ تحصیلاتی نداره. در اینجا هم پولی که داره در هستون گویا شهرداری ره سو کرده در یک بوردی که یک زمینی داشته، نمیدونه شهرداری چه کار کرده بوده و در اون سو کردن برنده شده و یه مبلغی گرفته. حالا پول زیاد داره، پول زیادی داره، برتب تبلیغ و اینا میکنه. اما این دوست گرامی که الان تشریف آوردن،
بله،
سعی که 1400 سال تو گفتن میرن اونجا، اگر خواسته باشن کتاب قرارداد زیانبخش آرمیتارجنس میده فقط مطالعه کنن، اگر همین یک دونه خیانت انجام شده باشه و ببینید که میلیاردها همین قرارداد به ایران ضرر رسیده، اون وقت میبینید که بقیه خیانت ها اگر ندیده گرفته بشه همین یه دونه کافیه که شخص تا ابد به این شخص نفرین بکنه. www 1400years.org کتاب این قرارداد آرمیتاژ اسمیت در اونجا هست. اون آقای جاویدیران مثل که شاید داشته باشم، اگر داشته باشم من ممکن دارشون دارم میفرستم. بله این بود تا اونجا که من در مورد این آقای حسیبی آگاهی داشتم.
خیلی متشکرم، لطف فرمودید. من خیلی سپاسگزارم از لطف و محبتی که دارید و توجهی که به این پایگاه دارید، از نظر اینکه شنوندگان اطمینان دارند به بیاناتی که از اینجا پخش میشه و شما با دلایل خاص، چون این عدس من بر نمیومد که من یه مورد رو بگم این درست نیست، خب ایشون درستش از من میخواست. شما با یه مجموعه 2 ساعته و مدارک چاپ شده اینو کاملا ملکه مغز یکی که عزیزان شنونده کردید، که چقدر با ارزش بود امروز از نظر تصحیح کارمون، نه با کسی در حقیقت پرخاشی داشتیم نه دشمنی داشتیم. هر دو طرف خوشبختانه همطور که خدمتتون عرض کردم، ایشون هم بارها اعلام کرده بود که من مواردی رو اگر اشتباه میگم، چون ایشون اکسیژن مصرف میکنن در حالت راحتی نیستن دارن با ما صحبت میکنن، و البته من اطلاع دارم که از وزرای کشور ما بودند و حافظه و دواهایی که باید استفاده بکنیم هم من در نظر میگرفتم، ولی چون چند مرتبه اعلام کردن که اگر من اشتباه میگم هر کی تصحیح بکنه ممنون میشم، خیلی راحت نشسته بودم که واقعا شما کاملا اون مسائل حافظه‌ای که تحقیقاتی نبود رو تصحیح کردید. واقعا سپاسگزارم.
ایشون وزیر کجا بودند؟
من چون مسائلی که ایشون با من صحبت کردن و میتونم بعدم به شما اطلاع بدم که اگر هم
سا... نشنیدم وزیری
جان،
من نمیدونم وزیر کجا، به همچین وزیری من نشنیدم.
حالا بعدم خدمتتون عرض کنم، چون اوایلی که ایشون صحبت رو شروع کرده بودن بیشتر از تجربیات خدمتشون صحبت میکردن در اون اوایل که در زمان محمد رضا شاه فکر کنم در حزب رستاخیز بودن.
در حزب رستاخیز غیر وزیره،
الان یادم نیست آقای شمشیری به طور کلی، ولی صحبتایی که جلسات اول و دوم و سوم داشتن مجموعه خاطرات خدمتشون بود که در اون زمان ما تلفن‌های زیادی داشتیم که صحتش رو به ما اعلام کردن. بعد از اون که دیگه خاطراتشون تموم شد، دیگه مسائلی بود که شما بهش برخورد کردید، دیگران بهش برخورد کردن که تصحیحش فرمودید، ولی به طور کلی به نام آقای بهرام کیا ایشون هستن. حالا شما اگه آشنایین دارید یا ندارید و اونو بعدا میتونیم با هم در میون بذاریم.
بله خیلی خوب، اشکال ندار، ما در اینجا کوتا میاییم. بله بله من تا اونجا که میدونم یه آقایی به اسم سپه بود حاج علی کیا، ایشون رئیس اداره به رئیس یکی از ادارات ستاد ارتش بوده و من کسی دیگه کیا نمیشناختم، حالا حتما بوده، فعلا بحثی نداره.
خیلی هم ممنون،
خواهش میکنم. خب برای آخرین بار من بدرود میگم و خداحافظی میکنم.
خیلی لطف کردید، منم به شما بدرود میگم با تشکر از شما و از سپاس از سرکار خانم شمشیری. بدرود،
خیلی ممنون،
خواهش میکنم.